بسم الله الرحمن الرحيم.
شاید یه نکته‌ای که در اینجا اشاره بهش باید بکنیم و بعد بریم به سراغ بحث آیات، اینه که اون تفقه در دین که تلقیش کردیم به عنوان واجب کفایی و از خود آیه هم استفاده شد، دو نکته در اون مطرحه. یکی این که تفقه همونطور که زیاد شنیده اید و روشن هم هست، سلام علیکم الله، منظور فقه به معنای معاصر و جدید نیست و مسائل اعتقادی، اخلاقی، فقهی، احکام همه اینا رو میگیره. این که روشنه یه نکته. یه نکته که یه خورده اهمیت بیشتری داره اینه که آیا تفقه به معنای اجتهاد متداول ما هست یا نه. این یه مقداری محل به هر حال بحث هست. ببینید، اون چی که ما در لغت داریم اینه که فقه با فهم و اینها فرق داره، یعنی مجموع واژه‌هایی که داله بر معنای علم و شناخته هر کدام یه بار خاصی داره، از جمله فقه که در لغت با یک نگاه دقیق، فقه یعنی همون فهم عمیق و عمیق به اصطلاح. این از اون لغت، منتها این که در اصطلاح تفقه منطبق میشه به خاطر این بار معنایی خاصی که داره، یعنی فهم عمیق، بر اجتهاد منطبق میشه یا نمیشه، این جای یک سوال داره. البته اجتهاد در یه عصری اجتهاد بسیار راحت بوده، در عصور اول اجتهاد خیلی سهل بوده، دشواری نداشته و به مرور زمان اجتهاد دشوارتر و سختتر شده. حالا اصل این که این تفقه، اینجا این سوال این است که تفقه آیا فهم عمیق که میگیم منظور یعنی فهم از ادله که فقه امروز، یعنی این فهم عمیق رو میگن منظور فقه یعنی فهم احکام و شناخت احکام ان ادله تفصیلیه که ناشی از ادله باشه، یعنی دلیل شناسی هم همراهش باشه، اینه، یا این که نه، فهم عمیقی که میگیم یعنی از کنم حکم را، همه جوانب حکم را درست بدونه ولو حالا ادله را اون استنباط نداره. تازه اگر هم بگیم که نه، این فقه تفقه معنای استنباط از ادله هست، آیا همون حد اقل از استنباط که بالاخره آشنایی با دلیل داره تو حدی میفهمه که مدرک اینه، همون حد اقل که اگر اجتهاد تجزیه رو قائل بشیم کافیه، یا این که نه، بیشترم یعنی اجتهاد درست حسابیه، عمیق کامل در واقع. اینا سوالاتی است که در این مطرحه. اون چی که ما میدانیم اینه که در عصر نزول وقتی که این آیه نازل شد، هیچ کدام از این دو ویژگی در مفهوم فقه نبود، نه ویژگی عرض کنم اختصاص فقه به احکام، نه ویژگی اینکه فقه یعنی از یک اجتهاد عرض کنم به معنای متداول امروز، هیچ کدام اینها نبوده در مفهوم این. منتها بعید نیست که بگیم در اون چه که در مفهوم او بوده، تفقه که بوده، عرض کنم که به هر حال یه نوع فهم عمیقی است که فراتر از صرف شناخت مثلا مسئله است یا دانستن این حکم اخلاقی است، بالاخره تا حدی باید با موانیش آشنایی باشه. این در این حد بعید نیست و الا حالا بیش از اینش خود دیگه شد خیلی نشه از آیه در آورد. این یه جهته در واقع، این که میگه لیتفقهو فی الدین مراتب داره، البته بعضی مراتب تفقه اجتهاده، اون بحثی درش نیست، اما اینکه حد اقلش هم همون اجتهاده یا اینکه نه، آشنایی با اینکه دین اینجوری گفته و اینجوری احکام خداست همین اندازه کافیه، شاید کافی باشه، در تفقه بیش از این شاید نباشه. این هم یه نکته که خواستم طرحش بکنم اونها، و گرچه عرض کنم معمولا اذهان به اینه که تفقه یعنی اجتهاد، متها اجتهاد یه زمانی سهل بوده، در گذر زمان اجتهادها دشوارتر شده، اون بحث مصداقی و موضوعیه ولی تو مفهومش اجتهاد هست. این معلوم نیست حالا به این حد مثلا درش باشه. اینو میشه، چرا بله، اینو همین اندازه میشه، بله این اندازه میشه، ولی حالا اجتهاد این که از احکام رو از ادله و اون مقصد اجتهاد به معنای معاصر ما اونجور چیزی فقط اون باشه، این خود محل تعارضه. بله قطعا یک فهم خاصی هست، بالاخره فهمیست متعمقانه تر، مفصل تر و در واقع میخواد انجام یک مسئولیتی و رسالتی رو به دوشش بزنن به خاطر اون. ولی اینکه مساوی باشه با اجتهاد، به خصوص با اون درجه از اجتهاد که امروز متداوله و این همه شرایطشو داره، این مقدار محل تردیده. معلوم نیست که این از خود واژه تفقه این بیرون بیاد. وقت تفقه هم از خصوصیات این واژه هم اینه که این تفقه فی دین فقط همین عنوان تفقه فقط همینجا داریم. این نکته دیگری هم که حالا بعضی اونایی که حمله بر اجتهاد میکنن، اینو یادم رفت بگم، دو تا نکته در اینجاست که حمله بر اجتهاد متعمقانه میکنن. یکی خود واجب و ماده فقه که معنای فهم عمیقه، یکی هم بردنش به باب تفاعله که یه نوع تثبیت و ثبات و مبالغه رو میرسونه. توجه کردید؟ تفقه غیر از اینه که فقهه و یفقه، و تفقه یه نوع توقل رو میرسونه در امری. اونایی که اجتهاد میگن هم ماده رو میگن داله بر اینه، هم خود هیئت تفقه که نوعی توقل و اینا رو میرسونه. اونا مبناشو اینه. ولی در این حال اینکه ما منحصر بدانیم این رو در اجتهاد، به خصوص بگیم الان هم اجتهاد متداول امروز منظوره، این یه مقدار جای تأمل داره، چه خیلی برای ما صاف نیست. ولی اون چه که برای مسلمه همون نکته است که بله یه نوعی فهمیست فراتر از اون حدی که حالا شخص خودش در حد نیاز خودش سوال میکنه و میگیره میره، اون یه چیز بالاتریه. از نظر حوزه و قلم رو که قطعا اهمه. نه بله، یعنی این که کسانی باید برن اخلاق اسلامی رو بدانند. بله این بحث فقط نیاز شخص نیست، برای جامعه است. اخلاق اسلامی رو بدانند یا اعتقادات رو به خصوص، یعنی اعتقادات رو که قطعا میگیره. حالا تو اون قلم روها این در خود فقه هم هست، اخلاق در یه جاهایش حالت خیلی به فقه حالت الزامی پیدا میکنه، اعتقادات هم همینجور در هر سه قلم رو هم یه جاهاییست که حالت ترجیحی و رجحانی داره، اونجا هم باز میگیره. یعنی به هر حال کسانی باید باشن که همه اینا رو آشنا باشن. بحث نیاز شخص نیست که بگیم محدود بکنیم به الزامیات. اون تعلم احکام وجوب عقلی ارشادی که اینجا میگفتیم برای نیاز شخصی، اون در محدوده الزامیات، غیر الزامیات رو نمیگیره. ولی این چرا غیر الزامیات اطلاقش میگیره و همه اینا ادعی باید همه اینا رو بدونن. حالا این نکته که شما بهش اشاره کردی بعد نیست که بهش توجه هم باشه. ما در اون وجوب تعلم عینی که میگیم، اون احکام مورد نیازی که در زیر دایره الزامیات باشه چی هست و لا غیر الزامیات. اگر من علم اجمالی منحل شد در غیر الزامیات دیگه میدونم الزامیات من اینه، ولی مستحبات خیلی شر داره، تعلمی واجب نیست دیگه، البته یه استحباب عقلی داره. اما این تفقه به عنوان یک واجب کفایی، این وجوبش همه را میگیره، اطلاق داره به نظر میاد. یعنی بالاخره یه عده‌ای باید باشن که مجموعه اعتقادات و اخلاق و احکام رو من حیث مجموع الزام و غیر الزام اینا رو آشنا بشن و بعدم ابلاغ بکنن، این ظاهرا اطلاق داشته باشه. بعضی خواستن اینو مطرح هم، نه اینکه حالا کم و بیش همینجور تو افواه و بحث هایی که گاهی داشتیم اینو ذهن میاد گاهی مطرح بده، بعضی خواستن بگن که این اختصاص به الزامیات داره، برای اینکه بعد داره ولی ينذر قومهم اذا رجعوا اليهم رجوع کردید، منتها اینو میگن انذار در اینجا. حالا دیگه رفتیم توی باب دیگه، سوال که تر کردید سوال خوبی هست، یعنی در واقع یه سوال در اینجاست که یه بحث دیروز بود که مولوی است یا نه، یه بحث اینه که نفسی است یا نه، این دو، یه بحث اینه که تفقه اعم از احکام این سه، یه بحث هم اینه که تفقه آیا اجتهاد یا نه، این چهار، پنجم هم این بحثه، یعنی چهار پنج تا بحث رو نظمی بهش دادیم که معلوم باشه. بحث پنجم هم اینه که آیا این تفقه و وجوب کفایی فراگیری احکام برای ابلاغ به دیگران فقط در احکام اعتقادات و اخلاق و احکام الزامی است، یا اطلاق داره، یعنی فراگیری به عنوان واجب کفایی همه رو میگیره. این هم یه سؤاله که در واقع احتمالاتی که در پاسخ این سؤال میشه داد، حالا من اینو طرحش میکنم. یک احتمال اینه که بگیم تفقه هر سبت که واجب کفایی است و وجوب کفاییش در محدوده الزامیاته، یعنی فراگیری اعتقادات اصلی الزامی و احکام الزامی و به خصوص به خاطر این قرینه هم که داره ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، که بحث انذاره، به انذار و تخویف در الزامات، در ترجیحات الزام و تخویف نیست. این و عرض کنم که خود این تحریزی که میکنه لولا نفر اونها بیشتر میخوره به احکام الزامی. بله حالا بله حالا این جواب شما تا حدی درسته. حالا این یک احتمال در آیه. یک احتمال دیگه اینه که این یتفقهو را عرض کنم که بگیم که اطلاق داره، این احتمالش هم روشنه. یک احتمال هم اینه که بیان بگیم لیتفقهو، احتمال سوم اینه که یتفقهو بگیم که در اهم از رجحان و الزام هر جایی به تناسب خودش، یعنی یه احتمالی است که میشه اینجا داد. اون چیزی که مسلمه اینه که احتمال آخر رو نمیشه گفت که بگیم در عام به کار رفته، برای اینکه لحن تحریزی آیه لحن الزامی است. لولا نفرمه، چرا این کارو نمیکنن و باید این کارو بکنن؟ لیتفقهو هم که امره، این ظهورش قویه. بله اطلاق اینجوری که داره. بله بنابراین الزام رو که احتمال سوم نمیشیم بگیم که در اعم از الزام به کار رفته، وجوب به کار رفته. این احتمال که بیان بگیم که در اعم هر جایی به تناسب خودش، این نمیشه، چون لحن آیه لحن الزامی است، اونم با شدت و با قرائن مختلف. اون نه، حالا ببینید، نه تفقه نه، جایی که بله، یه جایی است که از قبل میدونه این قلمرو مستحبات و چیا ایناست، اونا باید وارد بشه یا نه؟ اینه. ولی اونی که شما میفرمایید درسته، اگر از پیشاپیش نمیدونه آیه میگه برید همه چی تو بدونید، ممکن ازش الزام بیاد بیرون. واجه کردید، اون یه بحث دیگه است. این چی هست؟ منتها این احتمال سوم جای چی نیست، به نظر میاد اون اطلاقش درست باشه. ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، اولا این لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، انذار همونطور که میدونید در لغت معنای اصلیش عرض کنم تخویفه، ولی بعدها در اخبار مع تخویف به کار رفته و یک استعمال سومی داره که انذار یعنی در واقع اخباره، اخباری که تو قلمرو مسائل شرعیه. بعید نیست اصلا این انذار اولا به معنای اون اخبار تو مسائل شرعی باشه، حالا ولو که حالا تو الزامات هم نباشه. این یک جهته. و ثانیا حالا عرض کنم که هیچ دلیلی نداریم از ظاهر که دقیقا این تفقه اطلاق و تقیید و دائرهش منطبق بر اون انذار باشه. به هر حال این یتفقه فی الدین خودش چیزی مستقل بهش هم تعلق گرفته، یتفقه فی الدین و اطلاق هم داره، من حیث المجموع این مقدمیت برای اون داره، ولی دقیقا هر تفقهی شخصا باید مقدمه هر انذار شخصی باشه، این معلوم نیست. ظاهر آیه این باشه که اگر ظاهر این آیه باشه که این تفقه منحل میشه به انحلال موارد و در هر مورد باید انذار هم بر اون مترتب بشه، این درسته. ولی ظاهرا اینجا یه دید مجموعی است، تفقهی که نتیجهش انذار باشه، حالت عام جنبه مجموعی داره تقدم این بر اون، نه استغراقی که هر موردی باید مقدمه اون یه انذار باشه. اینم یه جهتی است که بعید نیست این شکل باشه. بنابراین ظاهرا این اطلاق رو مهد بشه عقص بکنیم و لزوم تفقه به نحو وجوب کفایی برای گروهی از بین جامعه، این همه حوزه دین رو میگیره. توجه کردید؟ اون دو احتمال درسته، احتمال دو بله.
اگر غیر مثلا دوهانی باشه
نه چیزی یاد بگیره تو بتونه مبانی دستش باشه میتونه. بی جهت اینجوریه، نه هیچ وجهی نداره، با ما هیچ فرق میکنه حالا دیگه. نه اونش که هیچ، من حالا کار بحث سیاسی یا حرفا ندارم، ما بحث واقعی مثلا اینه که علم، علم هر که داشته باشه میشه مجده داره موقع امامه داشته باشه نداشته باشه. بله نه شوشون نداره. تا این دوتا بحثی که تفقه آیا درش اجتهاد مأخوذه یا نه، اینش خود چه هست که حالا معمولا میگن ظاهرش اینه. خب الحمدلله تام یا ناقص مجموعه روایات رو فعلا یه بخش ازش رد شدیم، یا حیرت زدودیم یا حیرت فزودیم، نمیدونم عرض کنم که یا هر دوش. اما وارد آیات بشیم، ما از روایات در واقع اطلاقاتی به اون شکل در هیچ یک از اون سه حکم چیزی استفاده نکردیم. اما بیایم در آیات، آیاتی که با بحث علم و اندیشه و تفکر و اینها ارتباط داره، آیات را عرض کنم که به میشه تقسیم کرد به طوائفی، که من امروز حالا عمدتاً به این طوائف آیات اشاره میکنم که اینو تفکیکی درش باشه، و بعد میایم عرض کنم که بحث‌های و ریزکاری‌هایی که داره. با یه نگاه کلی در واقع مجموعه آیاتی که به باب علم و مسائل تعلم و اینها ارتباط داره میشه با یه نگاه کلی به دو بخشش کرد. بخشی از آیات که عرض کنم ظهور در همون علم خاص و علم دینی و معرفت معنوی و دینی و اینها داره، این یک گروه از آیات که حالا خودش چند دسته میشه، تعلم و اینها بهش ترغیب میکنه، توجه میده، منتها در قلمرو چیزهای دینی است. یک دسته هم از آیاتی که همونطور که بار همه میدانید آیاتی که ما را به تفکر در نظام خلقت با حالا تنوعی که داره ما رو دعوت کرده، این دو بخش میشه. در اون بخش اول ما میتونیم به اهمش این آیاته که من اشاره میکنم، اون گروه اول، یعنی آیاتی که اطلاقی در باب مزیت تعلم و علم نداره، بلکه منظور علمهای خاص و ویژه است، یعنی علم دینی منظورش، که همون مسائل اعتقادی، اخلاق، احکام و عرض کنم که به اضافه این که علم را به کار برده در جایی که همراه باشه با بعضی از مسائل روحی، خشیت و امثال اینها. اون آیات گروه اول میشه به این دسته از آیات، این را میشه به چند نوع آیه یا چند آیت اشاره کرد. عرض کنم که دو سه آیه حالا و شاید بیشتر باشه، آیاتی که مزیت علما را بیان کرده و برای علما یک مزیت و شأن و منزلت خاصی قائل شده، این یک دسته که حالا عمدش این چند تا آیه است. از کنم هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، از کنم که آیا اون کسانی که میدانن با اونایی که نمیدانن مساویان، این یک آیه که در سوره از کنم زمر آیه 9 آمده، قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این یک آیه است که قبل و بعدش اونا که کسی ببینه به راحتی میفهمه که بحث دینی است و علم خاص دینی است و عالمان دینی متعهدن، عالمان دینی با تقوا را منظور از اینه که آیا عالمان با غیر عالمان مساویان، منظور هم عالمان خاص به لحاظ محتوای علمیشون هم به لحاظ اون مسائل محفوظ بود، که دیگه زیاد بحثی هم نداره دیگه. آیه دیگری که در همین گروه هست آیه مجادله آیه 11 که آیه مشهور یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداوند درجات مزیتی داده به مؤمنان و اون کسانی که بهشون علم داده شده، که باز اینجا هم با قرائنی که در خود آیه هست و با اون انصراف و سیاق خود این مفهوم، منظور علم در اینجا همون علم دینی و علم خاصی است. از شاید که از همین دسته میشه حالا به حساب آورد آیاتی که میگه و من یعتل، آیه شریفه 266 بقره که و من یعتله، آیه قبل و بعدش ببینید اصلا بحث علم دینی و خداشناسی و معرفت خدا و ایناست. اصلا ذهن نمیاد که اینجا داره هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون که بحث ارزش دینی میکنه، داره درباره مثلا فیزیکدان بحث میکنه، اصلا به ذهن اون نمیاد. اون انصرافی که ما در اون جاها گفتیم در این آیات همه به قوت خودش هست. قرائن داخلی هم حافه به اون قبل و بعدش که ببینید همینو ببینید. چی؟ نه چه اصلاح داره چه؟ قرائن قبلش بعد استدن این علمی که داره به لحاظ ارزشی داره مزیت میده به اینها ارزشه. حالا من اینجا اینو بعد برای این حالا که سوال کردید اینو اضافه بکنم، این یا انصراف درش هست یا اگر انصراف درش نباشه این میشه مثل همون طایفه‌ای که داره یه امر مزیت دنیوی رو داره ذکر میکنه. بله عالمان به علوم دنیایی اینها برتری دارن نسبت به غیر عالما، ولی این برتری دینی نمیشه که منشأ حکم بشه. اینه که این آیه این آیات را یا ما میگیم این عرض کنم که منظور آیه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یا میگیم که منظور علم دینی است و انصراف به او داره و مزیت دینی را میاره رو علم دینی، یا اینه که اگر بحث مزیت دینی اونها نیست و اطلاق داره خب بیان یک و ارشاد به یک امری است که عقل بشر میفهمه و مولد یک حکم نیست. یکی از این دو تا حالا هر داشتم بنویسید، یا اون میگیم یا این میگیم. تحریز اگه باشه میشه حکم. این تحریز عقلایی است، تحریز امر عقلایی است. هر تحریز عقلایی ارشادی لازم نیست، تحریز مولوی نیست، تحریز عقلایی و ارشادیه. آره اگه تحریز غیر مولوی باشه ایبی نداره. این یکی از این دو تا رو در این آیه میگیم. اون آیه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اونم همین جوره، منتها در اونجا جواب مؤکدتری که داره اینه که احتمال میدیم دو تا با هم منظوره، الذین آمنوا و اوتوا العلم، با هم خدا بهشون درجات میده، اینم احتمال درش هست. اگرم نباشه باز یکی از این دو سخنی که گفتیم در اون آیه اینجا هم هست. اون به من یعطی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، اون هم باز همینجوری که حالا اونجا حکمت داره و اینکه حکمت مسلمه که مطلق علم نیست، حکمت علم خاصی است که سعادت میاره و زندگی معنوی انسان را سامان میده. روایاتی هم که زیل اون اومده زیاده، مثلا داره که روایت اس فکر میکنم معتبرم باشه که میگه حکمت منظور معرفت امام هست و عدم ارتکاب گناهان، یعنی علمی که ما را از گناهان باز بداره، مثلا تفسیر شده حکمت به این، در روایاتی داریم. زیل این آیه ببینید روایات زیادی از جمله این روایت که من اخیراً یه جایی دیدم. این هم و من یوت الحکم فقط اوتیه درسته. بله بله نه خود معنای حکمت معلومه که یه نوع علم و دانشی است که منو در عمل راهنمایی بکنه و به سعادت برسونه. علم خاصه، هر علمی نیست دیگه، خب اطلاقی بگیم نداره، این روشن اطلاق نداره. و روایات البته ذیل روایات آیات گاهی، روایات ذیل آیات گاهی مصداق بیان میکنه، بعضش حالا اینام رو تحقیق بکنه خیال میکنم بعضش حالت تفسیر داره، یعنی حس داره میگه منظور اینه، حالا اینو باید ببینید، خیال میکنم حالا مطمئن نیستم، نباشدم در این حال اطلاقی نداره. بنابراین اینم حالا اون قول رب زدنی علمن هم هست که حالا اونم گاهی میارن که پیغمبر از خدا میخواد که خدای بر علم من بیفزا، که اینجا باز به خاطر این خواهشی که پیغمبر داره و اینها و دعایی که داره منظور علم خاصی است که بر معرفت او نسبت به خدا و احکام و اخلاق و اعتقاداتش بیفزایه. اگر چیز فوری نیست چند دقیقه صبر کنید. فوریه؟ بیاری دیگه باشه. عرض کنم که این قول رب زدنی علمن هم این دعایی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم علیه دارن باز قرائن داخلی خودش نشون میده که منظور علم خاصه و چی نیست. این چند تا حالا نباشدم باز اطلاق توش نیست که حالا هر علم خوب است و اینها، اینا هیچ کدام این سه تا آیه این چهار تا آیه هیچ کدام ازش اطلاقی به دست نمیاد. با همین تقریب هایی که گفتیم یه بحث ادعای انصرافی هست و همش غیر از اونم هر کدام یه وجهی داره که اطلاقی ازش بیرون نمیاد که هر علم خوب است و اینها به هر انگیزه و هر طور. بله قدر اطلاق که نداشته باشه، قدر متيقنش اونه. چیزای دیگه بخواد بگیره با چیزی باشه در اون که اطلاقش بتونیم بهش تمسک بکنیم. نفی نمیکنیم، ممکنه بگیره، ولی ما نمیتونیم استدلال به اطلاقش بکنیم. بله ممکنه حالا بعدها مثلا بگیم که اگر معرفت نسبت به آیات تکوینی خدا موجب نوعی مزید علم انسان به خداست، اونا ممکنه در اینا باشه. این نکته رو وقتی که به گروه دوم برسیم ممکنه بگیم در اینام هست. این یک دسته از روایات که مزیت علما و امتیازاتی رو برای عالمان ذکر میکنه که این به همین شکلی که عرض کردیم چه نداره. یک دسته هم از آیات داریم که دسته دوم تو گروه اول، دسته دیگری از آیات داریم که عرض کنم که ترغیب به سوال و تعلم کرده که اینا رو دیگه بحثش چه مثل آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که ترغیب به سوال کرده، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که هم در سوره نحل آیه 43 هست، هم در سوره انبیاء آیه 7. این آیه به همین شکل دو جا تکرار شده که در روایات داره که فسألوا اهل الذکر منظور اهل بیت و هر چه نمیدانید از ائمه سوال بکنید و تکالیف خودتون رو بدانید. اینم یک آیه که این عرض کنم که باز بحث عرض کنم که تکالیف و اعمال و اعتقادات و این نوع مسائل منظوره در این فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی دینتون رو از اینها بگیرید، مسائل دینیتون رو از اهل بیت و اهل ذکر بگیرید. قرائن داخلی و لبی خود آیه این نشون میده که بحث های شناخت امام، اعتقادات، معارف و احکامه و اینکه لازم آدم بره سوال بکنه. اینم البته این لزوم سوال مثل همون بقیه روایات مثل طلب العلم فریضتونه که میشه امر ارشادی و اهمه. چی؟ بله بله بله، یعنی دنبال علمی برید که در مسائل اعتقادی و معنوی تونه. بله اصلا مورد آیه سوال از یهود ان کنتم لا تعلمون بالبینات و زور بدید از اون سوال بکنید. البته یه روایت ذیل این آیه داره تو باب تو همین مقدمات ابواب قضا جلد 18 باب مثلا ششم هفتم اونجاست، روایات مربوط فسألوا اهل الذکر اونجا اومده، جلد 18 وسائل ابواب مقدمات قضا باب 6 و 7 چند تا بابه که مربوط به همینه. اونجا یه سوال داره که البته میگه که منظور اهل ذکر اینجا یهود و نصارا هستن. حضرت میگه نه، یعنی از جاییست که برخلاف ظاهر حضرت میگه نه این نیست، اهل ذکر ما هستیم. که این نوع روایات ما جایی داریم در ذیل آیات و بحث های خاصه به خودش داره که اهل ذکر منظور اهل بیتن. به هر حال مورد آیه یهود و نصارایی بودن که بشارت به رسول خدا و اینها رو میدونستن، میگه برید از اونا سوال بکنید. ولی تعمیم داده شده حداقلش اینه در روایات و گفته شده اهل ذکر منظور اهل بیتن. ولی ان کنتم لا تعلمون بالبینات و زبور داره، یعنی بحث اون بینات و زبور احکام و اعتقادات و مسائل مربوط به سعادت انسانه که اینا رو که نمیدونید برید سوال بکنی. چی؟ نه نفی جای دیگه نمیکنه، اثباتش که نفی مدنه نمیکنه. ما میخوام بریم این چی میگه، حالا جای دیگه باید بریم و نریم چی دیگه. این بیش از این نمیگه که در محدوده بینات و زبور احکام اعتقادات مسائل مربوط به سعادت انسان میگه بر شما لازمه برید سوال بکنی. این همون وجوب سواله و تعلمه و طلب العلم فریضتونه که در واقع از یک باب میشه و همون بحث هایی که در اون طلب العلم کردیم و وجوب است و ارشادی و چی و چی اینا همه اونا در این میاد. اینم یک نوع از آیات داریم که حالا عمدتا حالا فسألوا اهل الذکر که در دو جای قرآن اومده با یک تفاوت هایی در صدر ذیل آیه. یک دسته از آیات هم که دسته نیست دیگه، یک آیه هم که همون آیه تفقهه که اینم بحث کردیم دیگه نوع دلالت و چیزش در باب علم که اینم تکرار دیگه لازم نداره که فسألوا اهل الذکر با اون تفقه. البته اون فسألوا اون سؤال برای نیاز شخصه و اون وجوب عینیه برای رفع نیاز شخصی، ولی اون تفقه اون وجوب کفاییست که معلوم شد. در واقع فسألوا اهل الذکر سیاقش همون سیاق طلب العلم فریضتونه و اون یتفقهو فی الدین میشه اون وجوب کفایی که از دو حکم مجازا بود. اینم یک نوع دیگر از آیات که حالا اینجا آمده. یک گروه دیگری از آیات داریم که دلالت برای میکنه که علم از نعم مهم الهی است. اونجایی که میگه علم الانسان، آیه شریف سوره الرحمن دیگه، علم الانسان، بله علم الانسان، توجه کردید؟ آیاتی که میگه نعمت خداست که به شما چیزی که نمیدانستید آموخت و به شما علم داد و چیزی به شما آموخت. یا اونجا آیه شریفی که و علم آدم الاسماء کلها، توجه کردید؟ که اونم باز میگه که از خصوصیات انسان و نعم الهی بود که اسما رو به او آموخت. البته اگر بگیم منظور از اسما همون شناخت حقایق و ماهیات و طبیعات اشیاء که مرحوم علامه میگه منظور اینه، نه اسماء ائمه و اینها، اون تعویلات آیه میشه و مصادیق واضح آیه، برجسته آیه میشه. بله، معنای خود آیه اینه که خدا به شما این نعمت رو داد که بتونید حقایق اشیاء رو بشناسی، که مرحوم علامه اینو میگه. و آیات دیگه نظیر این باز هم داریم، حالا ما این دو تا آیه رو اینجا نوشتیم. آیاتی که میگه اصولا منت میذاره بر بشر و میگه از نعم الهی است که خدا به شما علم و آگاهی و شناخت داد، این هم یه گروه از آیاته که این البته منظور هر نوع شناخت و آگاهی است دیگه. همه شناخت ها و آگاهی های ما نعمت الهی است، از این حس اطلاع داره، مولد حکمی نیست، منتج حکمی نیست. اینکه چیزی از نعم خدا باشه این معناش نیست که حالا هر نوع نعمتی در هر حال شما باید برید تحصیل بکنید و مثلا اینا، یه همچین اطلاق حکمی دست نمیاد. به طور کلی چیزی که وقتی گفته بشه این نعمت خداست، این معناش این نیست که لازم تحصیل او یا رجحان داره تحصیل او. اینو مزیت عقلایی است دیگه، مزیت عقلانی است. بله، این یک برجستگی بشره که علم داره، اما اینکه حالا تحصیل اون هم لازم است و هر طورش اطلاقش دیگه نیست، حداقل اینه که دیگه اطلاقش داره ازش چیزی بنو میاد. بیان میکنه که خدا این نعمت رو داده، ولی حالا این نعمت هر طور و هر جا و هر چی برید دست بیارید، این که اطلاقی از این به نمیاد. به طور کلی آیاتی که به روایاتی که به نعم الهی اشاره میکنه، مفادش اطلاقی در تحصیل اون نعمت نیست. هیچ فقیهی در اینجا به این چه میکنه؟ این 3-4 دسته از آیات که اشاره به این مسئله داره. اما اونی که حالا باب بحث رو از قبل متفاوت میکنه، گروه دوم از آیات تو بله اونم هست. حالا اون آیاتی که خدا تعلیم کتاب و حکمت هم کرده اونم هست که باز اطلاقی درش نیست. بله اون آیات هم هست. از شبت که تا اینجا این آیات اطلاقی که نداشت و عرض شود که اونایی هم که حکمی ازش استفاده می شد، یکی از همون 3 حکمی بود که تو روایات هم بود. در واقع روایات ذیل همین آیه فسأل و اهل ذکر و تفقه در دین و اینا وارد شده، این که از این جهت. پس تا اینجا ما آیات چیز خاصی نداشتیم، اما اون باب خاصی که ما در آیات داریم و اون رو متفاوت کرده با مجموعه بحث‌های گذشته، البته نظیر این را در روایات هم داریم، منتها حالا از قرآن شروع میکنیم. آیاتی است که ما را دعوت به تفکر و تدبر در خلقت کرده و از آیات مشهوره است که خیلی هم روش مانور داده شده و مانور داده میشه و حرف زده میشه و به هر حال مورد توجه خاص از ابتدا تا کنون بوده. این آیاتی که ما را دعوت به تفکر و تدبر در عالم خلقت و جهان میکنه، این آیات رو میشه، ما خود این آیات رو حالا سری روشن هم هست، به چند دسته تقسیم بکنیم. آیاتی که با به لحاظ نوع تعابیر و واژه‌ها، آیاتی که ما رو دعوت به نظر به آسمان و زمین و مخلوقات خدا کرده، یعنی با تعبیر نظر آمده، نظر در مخلوقات خدا، این یک دسته است. حالا آیات زیاده، مثلا افلم ینظروا الی السما، سوره قاف آیه 6، فلینظر الانسان مما خلق، آیه سوره طارق آیه 5، خلق به ما اندافق. عرض کنم که خود این آیاتی که به عنوان نظره، بعضیش اشاره به همون نوع تکبر انسانه، مثلا ینظر الانسان مما خلق، خلق به ما اندافق. عرض کنم که بعضی نظره به آسمان و زمینه، افلم ینظروا الی السما، یا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، که سوره یونس آیه 101 هست. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، اعراف 185. البته این ملکوت السماوات والارض آیا اون فقط اون بود ملکوتی به اصطلاح فلسفی رو میگه، یا همین ملکوت رو، همین نظام خلقت هم رو میگیره، نگاهی به اینام رو میگیره. این حالا جای بحث داره، اینو باید تو تفاصیل بحث بکنیم، ما چون مجموعش زیاده دیگه یکی یکی جدا جدا بحث نمی کنیم، والا جای بحث داره بعضیش. اینم چه، یا عرض کنم که فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، یا عرض کنم که این یک دسته از آیات که نظر در خلقت آسمان رو، یه نوع دیگری از آیات داریم که به همون سیروف الارض فنظروف کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، که رو اینم خیلی حالا مانور داده شده دنها، تو این مجله یکی از شماره‌های مجله فقه داره که گردشگری و چی این آیات رو، این آیات اینو اونجا مثلا چی کرده. اینم یه آیاتی که نظر در سیر در عرض و نظر در چی میشه، این یا دسته که به تعبیر نظره، حالا دیگه تفاصیلش نمیخواد، آیات 20 تا آیه هست و خودش هم جزئیاتی داره، نکات ظریف و زیبایی داره که بحث فقهی ما به اون دیگه مرتبط نیست، بحث‌های تفسیری میشه. اونم هست، حالا ارائه آیات هم اونو بعد عرض میکنم، از اونم که این آیاتی که به لفظ نظره، حالا در اون خلقت یا سیروف الارض که دو جور بود، آیاتی که با تعبیر تفکر هست که اولا یتفکرون فی انفسهم یا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، باز هم آیات 20 آیه است که با عنوان تفکره. آیاتی فکر نمیکنم حالا آدرس ها اونا که لزومی نداره من اینجا چیز بگم، بله روشنه دیگه، بله چون طرح بحثه. آیاتی هم که با عنوان تعقل، خب بازم دو سه تا آیه اینجوری داریم، عرض کنم که، و آیاتی هم که با واژه رعا یا ارائه هست، مثل همین نوری آیه که شما چی بود؟ کذاله که نوری ابراهیم، نوری هم آیات نافل آفاق و فی انفسهم، یا اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم، که این هست، یعنی تعبیر نظر، تفکر، تعقل، رؤیت، اینا در آیاتی در چهار دسته از آیات ما این تعابیر داریم. ارشاد که آیات دیگری هم، آیات فراوانی هم داریم، دسته دیگه که اصلا این واژه ها درش نیومده ولی متن واقع رو داره قرآن میشمره، میگه اینجوری است، و من آیاتی خلق لکم من انفسکم ازواجا و من آیاتی کذا و من آیاتی کذا، که لفظ نداره که بیا نظر بکنی، تأمل بکنی، تعمق بکنی اینها، ولی عملا سیاق، سیاق اینه که دعوت به تأمل و نظره، واژه نیست ولی محتوا همون محتوا است، که خب این دسته دیگری است که به اون زمینه بکنیم، به مجموعه عظیمی از آیات میشه این مجموعه. اذکره، بله اون آیات هم هست که محذوفه، میگه و از جعل لکم مثلا چی از خلق لکم، که اونم باز تذکر و اینها هست. بله آیات تذکرم من اینجا که ننوشتم، ولی آیات تذکرم هست، منتها حالا من نگاه که کردم یه نکته بزنم اون وقت میمت، حالا باید مجددم ببینم آیاتی که ما رو دعوت میگه به یاد بیارید، متذکر بشید، این آیات هم داریم، و کثیری از آیات هم که آیات خدا رو بیان میکنه بدون اینکه واجه نظر و تعقل و تدبر باشه، که محتوا در واقع همون محتوا میشه. بله حالا همین چیزی بود، حالا یه نکاتی بزنیم میاد که یادداشت نکردم، باید ببینیم. این یک باب جدیدیست، دسته های جدیدیست که ما رو دعوت به چی کرده. علاوه بر اینها از کنم که ما آیاتی داریم که از کنم که ما را دعوت به، حالا این بخش دیگه آیات رو جدا میذاریم، این دسته گروه اول، ما الان دو گروه کردیم کل آیات رو، یه گروه اول که خودش تقسیمات ریزتری داشت که سیاقش همون سیاق بحث‌های روایات گذشته است، هیچ بحث جدیدی نداشت و اگر نکات مختصری داشت عرض کردیم، اما یه گروه جدیدی از آیات داریم که ما را وصل به عالم طبیعت کرده، ما را دعوت به تفکر در خلقت کرده و یه نوع نگاه تجربی و عرض کنم که این شکلی رو به انسان الهام میکنه و القا میکنه. این آیات درش اون وقت سوالاتی وجود داره که این سوالات رو باید به لحاظ یه بحث فقهی روشن بکنیم. حالا من اجمال سوالات رو در حدی که الان چه طرح میکنم، این که آیا این احادیث اصولا یک حکم مولوی داره یا نداره، یک. دو، اگر مولوی هست آیا یک الزام و وجوبی داره یا صرف همون رجحان و استحباب و رجحان و این هاست. پس اولا مولوی است یا ارشادی، ثانیا الزامی است یا ترجیحی، ثالثا عرض کنم که آیا ما را دعوت به شناخت اون چی که مکشوفه میکنه، اون چی که روشنه است، میگه اینا رو بیاد ببینید و تماشا بکنید و بشناسید، یا اینکه دعوت به شناخت عمقی میکنه، یعنی در واقع برید اصلا نامعلوم هام رو معلوم بکنید. خیلی این سوال مهمیه که ما رو دعوت میکنه میگه ببینید آسمان رو، ببینید چقدر قشنگه، تماشاست، یا نه دعوت به یک نگاه عمقی میکنه که این نگاه عمقی هم به همون معنایی که ما الان میگیم، یعنی برو قوانین طبیعت رو کشف بکن، قوانین حاکم بر نظام خلقت رو کشف بکن. راجع کردید این هم سوال دیگه که بر فرض که مولوی باشد و الزامی هم باشه یا حالا نباشه اونها، آیا دعوت به تماشاچیگریست، حالا یا تماشاچیگری خیلی سطحی یا تماشاگری یعنی دقیقاً بشو ولی خوب ببین، یا دعوت به اصطلاح بازیگریه، یعنی برو اصلا تو متن اینا کار بکن، کشف بکن، جنبه های نامعلوم و نامکشوفش رو روشن بکن برای خوده. اینم سه. سوال چهارم اینه که آیا اینها مقید مجموعه این آیات، مقدمتاً قبل از طرح سوال عرض بکنم، مجموعه این آیات ما رو دعوت به تفکر کرده همراه با این نکته که یا برای شناخت خداست یا برای شناخت خود یا برای شناخت معاد و قیامته، عمدتا محفوف به یکی از این الهام ها و درس هایی است که قرآن میخواد به ما بده که خودت رو بشناس، خدا رو بشناس و معاد رو بشناس، از طریق اینها به خدا پی ببر، یا آینده رو به معاد علم پیدا بکن یا در خودت خودشناسی بکن. آیات مقید در همراه با این فضا و جوه. آیا این فضا و جو به نحو حسیت تقییدیه است یا تعلیلیه، حکمته یا علته، قید حکمه یا قید حکم نیست؟ اینم سوال چهارمی بسیار مهمی که اینجا هست که آیا اینها دعوت به تفکر و تأمل که میکنن برخلافی که میگیم توش حکمم هست، وقتی است که ما از این طریق به اونجا برسیم، مقید به این رسیدنه و این نوع نگاه معنوی و عبودی و بندگی و اینها هست، یا اینکه نه اون حکمتشه علتش نیست، اونم نباشه باز این خوبه و لازمه. اینم این سوال آخری خیلی سوال مهمیه که اینجا مطرحه. این و چند تا دیگه هم سوال هست که حالا عمده این چهار سوال مهمه که تو این آیات باید بهش توجه بکنیم. این شد یک باب جدیدی و این بحث رو باید حلش بکنیم. و البته نظیر این آیات ما وقت روایات هم داریم، نظیر اونه که مثلا تو حدیث اون چیز مفضله میگه ببین که خدا چطوری خلق کرده اونجا چی، نگاه بکن، تأمل بکن، دقت بکن. نظیر این روایات هم خیلی داریم، روایاتی که تو اینجا داریم تو کتاب سما و عالم بهار دیگه، دوستان حتما دیده دیگه، جلد 58 و 60 و اینها، چند جلد سما و عالمه که دعوت شدیم نظیر همین آیات ما به این که بریم عالم رو بشناسیم. ببینیم اینا حالا سوالات رو چطور میشه جواب داد. السلام علیکم.